بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله علیه و سلم. بس درباره روایاتی بود که استدلال شده به این روایات بر بطلان بیع فضولی. افرادی مثل صاحب حدائق، ایشون فرموده که بیع فضولی باطله و به این روایات استدلال کرده، البته با یه مقدار تعبیرهای خیلی تند و مثلا تعبیرهای اینجوری که مثلا علما به روایات توجه نکردن یا روایات رو نخوندن همینجوری حرف میزنن، یه مقدار تعبیرهای خلاصه خوبی نیست عبارتهای صاحب حدائق. مرحوم شیخ فرمود که روایت لا تبع ما لیس عندک، این حدیث دلالت بر بطلان بیع فضولی نداره، به خاطر این حدیث یا میگوید بیع فضولی لنفس فضولی باطله، اما اگر فضولی للمالک بفروشه که محل بحث ماست، این که دیگه اشکالی نداره. یعنی حدیث میگوید که مال مردم را برای خودت نفروش. بحث ما اینه که مال مردم را برای مردم بفروشی. پس یا حدیث این را داره میگوید که از بحث ما خارج میشه، و یا اینکه معنای حدیث اینه که اگر کسی فضولتاً مال مردم را بفروشد نقل و انتقال حاصل نمیشه. یعنی این حدیث موضوعش اینه که بیع فضولی را مجبز تملیک و تملک ندانید. اگر یه چیزی از فضولی خریدید تحویل نگیرید. این حدیث اینو میخواد بگوید، یعنی بیع فضولی ملکیت خواهر نیست، اما نمیخواد بگوید که بیع فضولی باطله. اثری که از بیع انتظار می رود اون اثر تو بیع فضولی نیست. این معنای حدیث. پس حدیث دلالت نمی کنه بر بطلان، بلکه بخواد بفرماید تا موقعی که مالک اجازه نداده نقل و انتقال حاصل نشده. اینو بخواد بگویم. بنابراین این حدیث خلاف مدعای شیخ نخواهد بود. ولی من عرض کردم که این روایت اصلا روایت عامیه و این همون فتوای سنی هاست. غیر از این که روایت مشکل سندی داره، مشکل محتوایی هم داره، یعنی نقد متنی داشت. به هر حال این راجع به اولین روایت. این دو سه روایت دیگر را هم یه اشاره بکنم دیگه، حالا دونه دونه بخوایم اینا رو بحث کنیم طول میکشن. سریع شیخ فرمود، من نگفتم شیخ اون چیز بله سنی ها به کلی را جایز نمیدونند. مرحوم شیخ انصاری فرمود که این حدیث میخواد بگوید که به صورت شخصی جایز نیست، به صورت کلی جایزه. جزئی رو در نه من یه مثل مطلق و اصلا حدیث یه مطلب نادرستی، حدیث جلی این هست. حدیث که میگه لا تبع ما لیس عندک، اگر که میخواست بگوید شخصی جایزه و کلی جایز نیست، این همه روایاتی که این تعبیر داشت لاغت تو یکیش اشاره میشد به شخصی یا کلی، در حالی که این به صورت مطلق داره میگه لا تبع. همین دیروز یه پایان نامه سطح 4 فقط درباره همین بود موضوعش، میخواست دفاع بکنه که اصلا آیا چیزی که ذهنیست، چیزی که کلیست، آیا عرفاً صدق میکند که هازا اندک یا صدق نمیکنه. تو شفا ولی سینا یه تعبیری داره که ظاهرش اینه که میشود گفت، مولا صدرام یه تعبیر اینجوری داره، ولی ظاهرن اینها این شبیه اینه که میگیم که یا صورت ذهنی پلوی شماست، یا علم به این صورت ذهنی این هم پلوی شماست، ولی ظاهرن اینا درست نباشه. اینا نمیشه اینجوری بود، فقط باید یه قفلت دارد یا نداره. میشه گفت اما علم به کلی را نمیشه گفت. تو این مسئله نفرقی نمی کنه، یه مرتبه کلی، کلی مطلقه، یه وقت کلی فعل معینه. کلی فعل معین مثل این که یک کیلو از این گونی گندم را میخواد بفروشه. به هر حال ما اندک چون اونی که اونجا یعنی که کلی میفروشد، کلی که مثلا فعل معین هم نباشه دا، باز اونم ذهن را داره میفروشه نه خارج را، و ذهن پلوشه. خیلی خوب، حالا این چند تا روایت رو بخونم، روایاتی که مرحوم شیخ یا مرحوم آیت الله خویی استدلال کرده اند برای بطلان بیع فضولی. یه روایت حالا میخونم تا بعد جواب بده. در جلد 17 وسائل صفحه 333 ابواب عقد البیع باب اول، محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابیه ان البرقی ان محمد ابن القاسم ابن القزیل قال سألت ابا الحسن الابل علیه السلام، امام هفتم را سؤال کردم، ان رجل اشترا من امرأت من آل فلان بعض قطائعهم، مردی از یک زنی از بنی عباس زمینی خرید، و کتب علیها کتابن به انها قد قبضت المال و لم تقبضه. این مرد از این زن یه زمینی رو خرید، آل فلان هم یعنی از بنی عباس، از بنی عباس یه زمینی خرید، چون این مرد از اون زمین، از اون زن زمین خرید، یه کلاهی گذاشت سر اون زنه، گفت قباله رو بنویسیم و تو قبالم نوشت که این زن پول رو تحویل گرفت، با اینکه هنو پول بهش نداده بود، پول به این زن نداده بود، ولی تو سند نوشت که پول رو تحویل دادیم. کتب علیها کتابا، یعنی یه سندی نوشت به انها قد قبضت المال ولم تقبضه، به اینکه این زنم پول را گرفته. فیعطیها المال ام یمنعها، حالا پول به زن بدیم یا ندهیم؟ قال علیه السلام قل له لیمنعها اشد المنع، هرگز پول را به این زن ندهید. فانها باعته ما لم تملکه، این زن چیزی را که مالک نبوده فروخته، یعنی بیعش باطله. حدیث بعدی اینه: و عنه عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل، یک کسی لب رودخونه نیل، نیل تو کوفه نه نیل تو مصر، کسی یه زمینی رو از اطراف رودخانه نیل خرید و اهل الارض یقولون هی ارضهم و اهل الاستان یقولون هی من ارضنا، این زمین هم مورد اختلاف بود، یه عده میگفتن مال ماست یه عده میگفتن مال ماست. فقال لا تشتریها الا به رضا اهلها، امام فرمود زمین را نخر مگر با رضایت اهلش. پس فضولی هم که چیزی را بدون رضایت اهل میخره یا میفروشه بهش باطله. حدیث بعدی اینه که عبدالله ابن جعفر همیری میگوید که نامه‌ای نوشتم خدمت امام زمان، ارواحنا فدا، نامه نوشتم خدمت امام زمان علیه السلام که ان بعض اصحابنا له زیعت شدیده به جنب زیعت خراب للسلطان فیها حصتون، یه کسی یه زمین داده، حالا خیلی زمینش مفصله که اینو آیا میشه اینجور زمینی که خراب شده و مدتی مثلا تو این زمین کسی نه کشاورزی میکنه نه تجارت میکنه، میشه بگیم این زمین از ملک انسان خارج میشه؟ امام زمان علیه السلام در جواب فرمود از زیعتو لا یجوز و ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزن منه، زمین را انسان نمیتواند بخرد مگر از مالکش، یا به امر مالک یا رضایت مالک. و فضولی که داره زمین را میخره یا میفروشه به امر مالک نیست، از مالکم نیست، با رضایت مالکم نیست، پس باطله. زمین را یا باید از صاحبش خرید یا به امر صاحب یا به رضایت صاحب. و فضولی هیچ کدام اینا نیست. یعنی این حدیث رو دلیل آوردن برای این که بیع فضولی باطل. ولی شاید کسی بگه اتفاقا این حدیث دلیل بر صحت فضولیه نه دلیل بطلان، چون این که میفرماید زمین را یا از صاحبش بخرید یا به امر صاحب یا رضایت. این یا رضایت یعنی چی؟ رضایتی که بدون عقد باشه این که فایده نداره، رضایت بی عقد که هیچ اثری نداره، رضایتی که با عقده یه مرتبه اینجوریه که اول رضایت هست بعد عقد، یه مرتبه رضایت مقارنه با عقد، یه مرتبه مؤخره از عقد. معلومه که این حدیث رضایت پس از عقد رو میخواد بگوید، چون رضایت قبل العقد این همونیه که از مالک بخره یا به امر مالک، رضایت قبل العقد در ضمن خریدن از مالک یا به امر مالک وجود داره. یعنی وقتی مالک میگه زمین من رو بفروش، یعنی راضیم دیگه. پس اون رضایتی که تو حدیث هست معلوم میشه رضایت قبلی را نمیگه. رضایت مقارن هم که شرط نیست، پس این حدیث اینو میخواد بگوید زمین را یا از مالک بخر یا به امر مالک، یا اینکه بعدن مالک راضی بشود. بعدن مالک راضی بشود یعنی فضولی. بله بله، این که نمیشه، این کسی به پذیره این جهت این حدیث نمیتونه اینجور چیزی اثبات کنه. من
میگم کنار امر که این بشه یعنی رضایت بشه، من میگم میدونی راضیه ولا امر را نکرده.
ببینید توی بحث حرمت قیاس میگفتن وقتی ابو حنیفه قیاس میکرد یه حدیث نمیتونه بیاد بگه قیاس حرامه، شما قیاس نکنید، باید 50 تا 100 تا حدیث بیاد تا بتونه جلوشو بگه. یه کاری به این مهمیه که بگیم همین رضایت قلبی کافیه برای خرید و فروش، این خلاف ارتکاز همه اوغلاست. اگه شارع اینو بخواد بگه 10 تا حدیث هم که بگه فایده نداره، باید 100 تا باشه. تا تازه این حدیث حدیث امام زمان سلام الله علیه، مدرکش هم کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسیه، احتجاج هم که ضعیف و سنده. اگر راضیه ولو نگه، راضیه که بخورید یا اینکه راضیه که بخرید. خب از کی بخرید؟ اگر راضی است خود رضایت مجبزه یا رضایتی که معل بیه یا بعد البیه، یکی از اینا رو باید بگیم. بیش رو چکار مونه؟ بیش باید همون فضولی بگیم. حدیث بعدیم اینه که محمد ابن حسن صفار میگه که نامه‌ای نوشتم به امام حسن عسکری علیه السلام. بله میگیره، بله بله به مکرم میگیره. بله، نامه نوشتم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام درباره یه بابایی میخواست بره مکه. گفت که حالی که میخواییم بریم مکه زمینمونو بفروشیم، پولش رو تو راه مکه خرج کنیم. ولی این زمینی که این بنده خدا فروخت، این دقیقا معلوم نبود که چند متره اول آخر زمین کجاست. امام علیه السلام در جواب نامه فرمود که لا یجوز و بیعو ما لیس یملک وقد وجب الشراء من البایعه الا ما یملک. آدم چیزی رو که مالک نیست نباید بفروشه، اگر که ما یملک رو فروختید صحیحه، اگر غیر اون رو فروختید باطله. این چند تایی که خوندم اینا، حالا دیگه سندشو بس نکردم، چون دیگه بخوایم سندشو بس نمی خیلی طول میکشه. اینا باید شرح حال این کتاب احتجاج تبرسی رو بس میکردم، و یا این که اصلا روایاتی که توقیعه، توقیعات امام زمان علیه السلام، خودش یه داستان مفصلی داره. قبلا هم گفته بودم تو کتب اربعه از امام زمان علیه السلام هیچ حدیثی نقل نشده، یا وقت دوباره این توقیع از امام حسن عسکری از امام زمان علیه السلام، اینا خیلی بحث سندی زیادی اینجوری میخواست که از اینا صرف نظر کنیم که زودتر بگیم.
اینجا
مخلوم
که
اون که حالا هیچ. ولی ببینید وقتی یک روایتی نهی شرعی بکنه از یک معامله یا نهی از معامله ارشاده به فساده، چه معاملات دیگه، معاملات این کار را نکن، یعنی اگه کردیم بدون شارعی اجازه نداده، یعنی بی باطله، یا منش اینه، یا اگرم که ارشاد به فساد نباشه ارشاد به عدم ترتب اثری که مورد انتظاره، یعنی اگر که این کار رو کردی اون چیزی که میخواستی توش در نمیاد، اینه منش. اینا روایات بینی، حالا اینجا خیلی بحث مهمی اینجا هست با اون اینه که یک ادله ای داریم بر صحت بیع فضولی. این روایاتی که امروز خوندم اینها هم دلیل بر بطلان فضولی. وقتی که یک ادله ای داریم بر صحت و یه ادله ای داریم بر بطلان، اینجا هم چه باید بکنیم؟ یه چند تا راه حل ذکر میکنم. ببینید بعضی آقایون اینجوری فرمودند که حالا آدم با یه همین حد اکثر دیگه آقا یا حواسش نبوده یا مثلا وقتی داشته کتاب رو مینوشته حتما کسی هم باش حرف میزده حواسش پرت میشده اینجوری نوشته. بعضی ها اینجوری گفتند، عرض کردم حالا اسم نمیشه ببرم، بعضی ها گفتند که خب این روایاتی که میگوید بیع فضولی باطله با یکی از ادله صحت فضولی تعارض میکنه و تساوت میکنه. مثلا فرض کنید که ما 12 تا روایت داشتیم بر صحت فضولی، این روایاتی که خوندیم برای بطلان 4 تا بود، 4 تای اینها با 4 تای اونا تعارض میکنه، تساقط میکنه، 8 تا اون طرف تهش میمونه، 8 تا روایت میگوید که صحیح. یه بابایی اینجوری گفته که اینو از کلمه بایی بیشتر بگید که این آقا اصلا حواسش نبوده این حرف رو نمیشته تو کتابش. هیچ وقت تو بحث تعارض که اینجوری حساب نمی کنند که این یک روایت با اون یه روایت تعارض تساوت بقیهش میمونه. روایات دلیل های متعدد نیستند. وقتی ما 10 تا روایت داریم 10 خبر است از یک چیز، یعنی اینا 10 تا دلیل نمیشه، این میشه 10 خبر از یک چیز، 10 تا گزارش از یک چیز. پس این طوری نیست که یه آقایی، یه خیلی آدم بزرگی ها نوشته توی کتابش که این روایات با این روایات تعارض میکنه، تساقط میکنه، میریم سراغ مثلا آیاتی که میگفت که بیع فضولی صحیحه، یا میریم سراغ دلیلهای دیگری که میگوید بیع فضولی صحیحه. باید گفت که این روایات بطلان با همه ادله صحت تعارض میکنه و همش تساقطه. یه مرتبه کسی در باب صحت فضولی یه وقت کسی میگوید دلیل خاص داریم بر صحت فضولی، مثل شیخ انصاری یا امام خمینی، اینا میگن ما دلیل خاص داریم بر صحت بیع فضولی. بعد این ادله که امروز خوندیم اینا هم دلیل خاص بر بطلان فضولی. بعد اون موقع باید ببینیم اینا ترجیح بینشون هست یا نیست، یا مثلا کدام قوت سند داره، یا کدام موافق مشهوره، یا کدام موافق قرآنه. این به سبکی که امام یا آی خویی میفرماید. یه مرتبه کسی میگوید که صحت بیع فضولی دلیل خاص نمیخواد، همون ادله عامه کافیه. اگر کسی اینجوری بگه، خب میگیم ادله عامه دلالت میکرد بر صحت، این ادله خاص دلالت میکنه بر بطلان، و ادله بطلان چون اخصند مقدمند و تخصیص میزنند. ادله عامه میگوید هر بیعی صحیحه الا این مورد که اینجا باطله. این در صورتی که دلیل ما بر صحت بیع فضولی ادله عامه باشه. یعنی بحث تخصیص پیش میاد و باید بگید که ادله بطلان مقدم است. ولی اگر کسی اینجوری بگه که ما عرض کردیم که اصلا صحت بیع فضولی دلیل نمیخواد، نه ادله عامه رو میخواد نه ادله خاصه، گفتیم در باب معاملات شارع کارش تأسیس نیست. معاملاتی که تو مردم وجود داشته اگر شارع رد کرد، خب میگوییم رد شارع مقدمه. اگر رد نکرد، اون معامله میشه صحیح. در ما نحن فیه باید ببینیم ادله بطلان فضولی صلاحیت رد دارند یا ندارند. اگر صلاحیت رد داشته باشه ادله بطلان مقدمه، نه از باب تعارضا، از باب ورود. اصلا دیگه بحث تعارض و تعادل و ترجیح و این حرفا نیست، این روایات ورود داره. اگر یک معامله رو شارع رد کرد، اینا میگن ما رد ایم، اون معامله میشه باطل و الا صحیح. این به صورت کلی. حالا باید اینجوری بحث کنیم که ببینیم نسبت بین روایات بطلان فضولی با دلیل صحت فضولی، این نسبت چه نسبتیه؟ احتمال داره کسی بگوید عموم خصوص مطلقه، احتمال داره کسی بگوید عموم من وجهه، احتمال هم داره کسی بگوید تباینه. حکم هر سه تا که روشنه. اگر دو تا دلیل داشتیم نسبت عموم خاص مطلق بود، اینجا که روشنه میشه جای تخصیص. اگرم نسبت عموم من وجه باشه، اینجا جای تعارضه. جای تعارض. اینا که دارم حالا هی تکید میکنم توی این همه اشتباه شده ها، توی این کتاب ها اینا نکنی، اینا اشتباه گفتند. حتی مثلا مثل های نایلی مثلا همین بحث امخص ملوش رو گفته، جای تعادل رو نمیدونم این که ببینیم که کدام مرجح داره این حرفا. اگر که نسبت عموم خسته من وجه بود، جای تعارض و تساقطه. اگرم نسبت تباین بود، خب اصلا تعارضی پیش نمیاد، ربطیم به مرجحات نخواهد داشت. اگر کسی اینجوری ادعا کنه، بگوید ادله صحت بیع فضولی میگوید چیزی را که انسان میفروشد مطلقا صحیح، چه برای خودش بفروشه چه برای مالک و چه با اجازه و چه بی اجازه، همش صحیحه. مال مردم رو برای خودتون بفروشید صحیحه، برای مردم بفروشید صحیح، با اجازه بی اجازه همش صحیحه. اگر کسی بگه ادله صحت اینطوریه، مطلق عامه، ادله بطلان میگوید که بیع فضولی لنفس فضولی، لنفس خود فضولی بدون اجازه مالک، این باطله. اگر کسی اینجور ادعا بکنه، این معنیش اینه که نسبت میشه عموم خصوص مطلق. وقتی نسبت شد عموم خصوص مطلق، روایت بطلان فضولی تخصیص میزنه ادله صحت فضولی را. نتیجه این میشه که اگر فضولی برای خودش فروخت و بی اجازه بود باطله، اما اگر فضولی برای مردم فروخت معامله درسته. مشکل ما هم حل میشه دیگه. بله بله بله، در این صورت مشکل بحثم حل میشود دیگه. بحث نمیدونم مرجحات و قوت سند و ضعف سند و این که نمیدونه کدام موافق قرآنه کدام مخالف قرآنه، این بحثا مثلا پیش نمیاد. بله آره دیگه. اگر ادله اینا بگه، اگر اینا بگه که مشکل حل. بله ببینید، این راه حل فکر میکنم که یه راه حل غلطیه، نادرستی. ببینید من یه مثالی عرض بکنم. اینه شما فراوان شنیدید که یکی از احکام شرع اینه که خوردن خاک حرامه. این حرامه دیگه، مسلمه. ولی حالا خوردن شن حلاله یا حرامه؟ یا سنگ خوردن حلاله یا حرامه؟ روایات بسیاری داریم درباره اینکه خاک خوردن حرامه، اما حتی یک دونه روایت بلو ضعیف و سند هم نداریم که شن خوردن حلاله یا حرامه. حالا میشه بگویید که شن خوردن حلاله، یا باید اینجوری بگیم، بگیم چرا روایات میگه خاک نخورید؟ علتش اینه که هر کسی که آهن بدنش کم میشه خاک میخوره، انگیزه خاک خوردن زیاده. شاید تو تاریخ خونده باشه دیگه، منصور دوانقی خاک میخورد دیگه، خلیفه. علت اینکه خاک می‌خوردم این بود که آهن بدنش کم شده بود، خب خاک می‌خورد. خاک خوردن و آدم انگیزه داره، ولی شن خوردن و هیچ کس انگیزه نداره. چون کسی شن رو نمیخوره هیچ روایت هم نگفته. نه اینکه شن خوردن حلال است، شن خوردن هم حرامه، اما اصلا کار عاقلانه ای نیست. مردم هم میخندن اگر که یک کسی تو رسالش بنویسه که شن خوردن حرام است، میگه می کسی میخوره که شما میگید حرامه. چون انجام نمیشود گفتنم نداره. تو مانه نفی همین جوره. ببین این درسته که شارع بیاد اینجور روایتی رو بگوید، بگوید مردم مال دیگران را برا خودتون نفروشید و بی اجازه پولشو بخورید. خب بله، ولی اونجا خب یه انگیزه بود. مگه نمیگفتن که نمیدونم اقبال الابل خیر من البانه ها؟ این که بود. الانم که این افراد همجنس بازه نمیدونم فلا فلا شده، اونم که از این کسافت کاری ها میکنن. خب این اینو داره یه چیزی رو که شدنیه و انجام میشه نهی میکنه. نه اون خب گفتم خاک را آدم اونجوری میخوره. بول را هم که شما فرمایید به جایی کم بوده ویتامین بگو کم بوده عقل. من اگه یه چیزی اصلا اقلایی نیست از کسی انجام ده گفتن نداره. ببینید این که یه نفر بیاد مال یکی دیگه رو برداره برای خودش بفروشه و بی اجازه بخواد پولشو بخوره، این که گفتن نداره که بگید این حرام است، این که گفتن نداره که بگید که این کارو نکن. مگه جایی تو دنیا کسی این کارو میکنه؟ شما برید تو آفریقا. زمان پیغمبر اکرم هم حرام بود، اون موقع تربت سید شهدا نبود. زمان رسول خدا خوردن خاک حرام بود. بله دارید میبرید. این بس روایات نمیدونم خاک، این خیلی مبتلا به بود. کسی عدس میخرید، کسی برنج میخرید، گندم میخرید، خاک توش بود. یعنی یه چیز مبتلا بهی بود. به این جهت نهی کردن. شما الان برید یه جای آفریقا که هیچ دینی هم نباشه، آیا اونجایی که دین نیست مردم این کارو میکنن؟ برن مال یکی دیگه رو بردارن برای خودشون بفروشن و پولشون بخورن بی اجازه؟ اگر یه چیزی اقلایی باشه شارع میاد نهی میکنه، اما این هیچ جای دنیا اقلایی نیست. چون اقلایی نیست ارتکاز همه مردم اینه که این کار نشدنیه. نمیشه که مال مردم راحت فروخت و خورد. بلیزا شعر معنا نداره بیاد اینجور چیزی رو نهی بکنه، یعنی یه چیز بدیهی اینطوری رو. پس این راه حلی که عرض کردم که بگویید اون روایات آمند و اونم خاص و نسبت عموم خاص مطلق، این بدیهی نداره. حالا باید ببینیم آیا نسبتشون عموم خصه من بعد جهه یا نسبتشون تباین میشود یا نمیشود.